بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم یحضرو. بحث ما در خطابات مشافهه بود که قدر متیقن در این خطابات حاضرین در مجلس خطاب هستند، و اما شمول این احکام نسبت به اونهایی که غائبند و یا نسبت به معدومین که در آینده خواهند آمد از چه طریق خواهد بود؟ عرض کردیم که سه طریق در اینجا ارائه شده. اولین طریق از طریق نفس حکم و تکلیف، یعنی همون حکمی که در اونجا صادر میشه، این حکم دارای دو مرحله است، مرحله فعلیت و مرحله انشاء. مرحله فعلیتش مخصوص همون مخاطبینی است که در اونجا حاضر هستند، چون معنای فعلیت حکم این است که مخاطبی در کار باشه و حکم در برای او مرجز باشه. اینجا خب مخاطبی میخواد و اونا هستند، و اما نسبت به بقیه در مرحله انشاء وارد میشن. امر الانشاء خفیف المعونه، اونها در اون قسمت هستند. خب تقدم. و اما راه دوم عبارت بود از خطاب. خطاب هم گفتیم بر اینکه خطاب مخصوص حاضرینه، و اما غائبین مشمول خطاب نیستن. خطاب هم باز عرض کنم که نمیتواند جواب بدهد مطلب را. امر سوم، این دو امر یعنی امر اول و امر دوم، گفتیم امر عقلی است که عقل باید پاسخ این جواب را بدهد که چگونه تکلیف شامل میشه و چگونه خطاب شامل میشه. بحث عقلی است که آیا توان این شیء را دارد یا نه. و اما امر سوم باقی موند. امر سوم عبارت است از اداه خطاب. اداه خطاب مثل کلمه یا، کلمه یا اداه خطابه، و در این کلمه عرض کنم که بحث در این جهت است که موضوع له اداه خطاب چیست؟ آیا موضوع له اداه خطاب عبارت است از خطاب حقیقی که نیاز دارد به مخاطب فعلی، یا نه موضوع له اعم است از این جهت و بلکه شامل می شود نسبت به معدومین و غائبین، جامع موضوع له اداه خطابه. و به تعبیر دیگر اداه خطاب در یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس دلالت می کند که مدلول من در الناس اعم است از ناسی که فعلا موجودند و مخاطبند، یا ناسی که بعدا خواهند به وجود آمد، یا اون ناسی که الان غائبند از محل خطاب و در کوچه و بازار هستند. این معنای جامع بودن مدلول ادله خطابه. من این تثبت ذلك، که این چنینه استشهاد میکند صاحب کفایه به استعمالات، استعمالی که قطعا حقیقته. خب ما یک لفظی را بخواهیم بفهمیم که معناش چیه، خب از راه استعماله. وقتی از راه استعمال ببینیم ظاهر کلام اینه و ظهور کلام دلالت میکند بر اینکه موضوع له این معنا هست، نیاز به قرینه این نداره، خب ما کشف میکنیم که این معناش اینه. این چنین میگوید که موضوع له عبارت است از یک معنای جامعی که به دواعی مختلف استعمال میشه. مثال میزند: یا کوکبن ما کان اکثر عمره و کذا تکون کواکب اصحاری. خب این شخص یا کوکبن را به کی خطاب میکنه؟ به یک میتی که میگوید پدری فرزندش فوت کرده بوده، جوان بوده. خب این از باب حسرت و از باب تأثر شعر گفته. یا کوکبن، ای ستاره ای که سن تو بسیار کوتاه بود، این ستاره کجاست؟ معدومه یا موجود؟ معدومه. این خطاب، خطاب مجازی است یا حقیقی؟ حقیقیه، شامل این میشه. یا این که اون دیگری میگوید، گاهی خطاب به صورت ادب و احترام، یا آل رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله. شاعر دیگر میگه: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. الا یا ایها الساقی، ساقی کجاست؟ ساقی در خیال حافظه، ساقی در خارج نیست. شاعر داره کنار نهر نشسته: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این همه ادله عرض کنم این بزرگوارانه. چه میفهمیم از این ادله؟ میفهمیم یک جامعی در کار هست که این استعمالات کاملا در اونها حقیقته. فعلیه نستکشف، به این که یک معنای جامعی است، میاییم سر محل کار خودمون، یعنی خطابات شرعی. اگر خطابات شرعی را ما ملاحظه کردیم که حضرت در حضور جمعی فرمود یا ایها الذین آمنوا، یا ایها المؤمنون، یا ایها الناس، این خطابات هست. و به قول سیدنا استاد میگه غالب بزرگان و عمومان و خطبا همین جور حرف میزنن با مردم: ای مردم مثلا چنین کنید، نماز بر شما واجبه. ای مردم روزه بر شما واجبه. ای مردم غیبت بر شما حرامه. لازم نیست این مردم فعلی که الان زیر منبر نشستن، عام است خطابهای اونهایی که این وظایف را دارن و هیچ گونه مجاز احساس نمیشه. پس در نتیجه این دلیل سوم، اداه خطاب دلالت میکند بر معنای جامع. پس کلیه خطابات شفاهی عرض کنم که به این صورت خواهد بود که غیر مشافهین وارد در حکم هستن. این بیان صاحب کفایه تا اینجا. یک انقلتی صاحب کفایه در اینجا میگه: وقد یتوهم. حالا وقد یتوهم نیست، و توهمو میگه بر این که این خطابات قرآن که خطاب میکند به همه، و یا ایها الذین آمنو عامست و همه را میگیره، این مستند به علم الهیه و بحث ما لغویست. علم ذات اقدس الهی نسبت به همه شامله، یکسانه، به موجودین فعلی و به غائبین از مجلس خطاب و به آیندگان الی یوم القیامه. از این جهت خطابات ذات اقدس الهی شامله و این دلیل نمیشه که این حقیقت در این معنا باشه. این مخصوص ذات اقدس الهی است. ما اینو نمیتونیم بگیم معنای حقیقیه. ایشون جواب میده نه، همچین چیزی نیست. بحث ما در معنای لغویه، نه در باب علم الهیه. اگر بنا شد به اینکه وضع اقتضا کند که خطاب باید فعلیت پیدا بکنه، مربوط به اون ذات مقدس نیست. محل اگر قابل نباشه، کیف یستعمل استعمال مجازی را؟ استعمال مجازی قرینه میخواد. بنابراین این حرف غلطه و این توهم فاسده و ما به اون اعتنایی نداریم. این مسئله که صاحب کفایم و به این طریق مسئله را تمام میکنه. و اما گفتیم ببینیم مرحوم نائلی در اینجا چی میگه. مرحوم نائلی میفرماد بر این که باید فرق بگذاریم بین، عرض کنم که، قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه. در قضایای خارجیه محدود است به همون مخاطبینی که در خارج هستن، جمعی هستن و متکلم به این جمع خطاب میکنه، آیون حاضرین مطلب این چنین. این خطاب عرض کنم که محدود است به همین موجودین در خارج، قضیه خارجیه، نظیر قتل من فی الاسکر. قتل من فی الاسکر اونهایی که در خارج در عسکر بودن، اونا کشته شدن. اگر قضیه خارجیه باشه، محدود است به خارج و شامل، محدود است به موجودین در خارج، شامل معدومین و غائبین نیست. و اما اگر حکم به صورت قضیه حقیقیه در آمد، ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، اگر به این ترتیب بود، اگر به این ترتیب بود، این شامل موجودین در محل خطاب و معدومین خواهد شد. چرا؟ برای خاطر اینکه معدومین و غائبین فرض وجود میخواهند. فرض وجود هم قوام قضایای حقیقی است. قضایای حقیقی یعنی چی؟ یعنی فرض کنید این شیء وجود داره و حکم را بر او بار کن. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، معنیش یعنی کل من فرض انه مستطیعون فیجب علیه الحج. اینطور دیگه فرض وجود مستطیع کافی است، نمیخواد وجود خارجی داشته باشه. فرض الوجود کافیه، نمیخواد الان در القاء این حکم وجود خارجی باشه. فرض الوجود کافیه و فرض الوجود اگر کافی بود شامل میشود غائبین را لو فرض وجودهم، معدومین را لو فرض وجودهم. قوام قضایای حقیقی این معنا هست. استاد جواب میدهد برای اینکه شیخنا ما کلاممون در خطاب نه در قضایای حقیقیه، صحبت سر خطابه. خطاب شامل معدومین میشه یا نه؟ در خطاب فرض الحضور کافی نیست. در خطاب حضور واقعی لازمه. حضور واقعی هم کافی نیست. استماع کلام حاضره لازمه. اگر من بخواهم با عزیزان خطاب حقیقی داشته باشم به معنای واقعی، یک، باید عزیزان حاضر باشه. دو، بعد از حضور هم باید استماع کنند. استماع که شد در اینجا خطاب حقیقی محقق میشه. و اما اگر حضور نبود یا حضور بود بلا فرض حضور خطاب حقیقی نمیشه. هیچ کس نباشه ما فرض کنید در اینجا جمعیتی هست صحبت کنیم، این خطاب حقیقی نمیشه. یا بودن اما کاری دیگه ای مشغول بودن با هم دیگه صحبت میکردن، این خطاب حقیقی نمیشه. پس قضایای حقیقیه از محل کلام خارجه. ما بحثمون در خطابات شارعه که وقتی میگن یا ایها الذین آمنو، آیا عرض کنم که داخل در این معنا هست یا نیست؟ بله مثلا که پیداش نیست. بله به هر حال همین جوابشون از این جهت همین جهته. خب تا اینجا هم که فرضیه محقق نائلی نتوانست جواب بدهد. و اما خود سیدالاستاد، خود سیدالاستاد میگوید بهترین حرف همون حرف اخیره که بگوییم خطابات در شود به حضورتون که در الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلَّ النِّزَاعِ فالذي ينبغي أن يكون محل النزاع هو الوجه الأخير، وهو أن أدوات الخطاب هل هي موضوعة للدلالة على الخطاب الحقيقي أم الإنشائي؟ فعلى الأول لا يمكن شموله للغائبين فضلا عن المعدومين، بل لا يمكن شموله للحاضر في المجلس إذا كان غافلا عنه اگر خطاب حقیقی باشه. فما ظنك بالغائب والمعدوم كما اشرنا اليه آنفا. و على الثاني فلا مانع من شموله للمعدومين والغائبين حيث ان مفادها حينئذ اظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداء من الدواعي. اظهار توجیه الکلام به مدخول عرض کنم ادات بداء من الدواعی، یعنی یا ایها الذین آمنو به چه داعی این گفته شد، یا اون کلمه که یا کوکبن به چه داعی گفته شد، یا آل بیت رسول الله به چه داعی گفته شد. فلا مانع عند اذن من شمولها للغائب بل المعدوم بعد فرضه بمنزلة الموجود. یعنی باید اونی هم که میگه یا کوکبن و خطاب میکند باید فرض کند اون را موجود، فرض وجود او باید بشه تا بتواند به او خطاب کنه. فرض الوجود لازمه، چون عدم به ما هو عدم قابل خطاب نیست. این نکته ایست در مطلب. این که میگوییم شامل معدومین میشه، نه این که عدم به ما هو عدمون شامل میشه، بلکه عدم باید مفروض الوجود بشه تا صلاحیت داشته باشه از برای خطاب. بعد فرضه به منزلة الموجود كما هو لازم و كون القضية حقيقية كفرز وجود بشه والظاهر أنها موضوعة للدلالة على الخطاب الإنشائي فإن المتفاهم العرفي من أدوات الخطاب هو إظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بذاء من الذوائق ومن الواضح أن الخطابات بهذا المعنى يشمل المعدومين بعد فرض منزلتهم منزلة الموجودين فضلا عن الغائبين هذا مضافا إلى أن لازم القول بكون هذه الأدوات مستعملة في الخطاب الحقيقي في مورد استعمالاتها في الخطابات الشرعية هو اختصاص تلك الخطابات بالحاضرين في مجلس التخاطب وعدم شمولها للغائبين فضلا عن المعدومين وهذا مما نقطع بعدمه میگه اگر شما بخواهید بگویید خطابات مختص است به موجودین باید خطاب پیغمبر مخصوص اونایی باشه که تو مجلس نشسته و ما این را قطع داریم که این چنین نیست یقینا خطابات پیغمبر مال این ده نفر است که تو مجلس نشسته نیست قطعا شامل دیگران هم هست مجاز مجاز باشه آخر مطلب اینه آخر مطلب اینه که شما قبول نکنید که مخصوص که عام باشه نسبت به همه بلکه مخصوص خطابات به حاضرینه ولیکن ما قصد داریم این جهت را و علیه فلا مناسب الالتزام به استعمالها فی الخطاب الانشائی ولو ذالک بالعنایه عنایت مجاز فإذن يشمل المعدومين أيضا بعد تنزيلهم منزلة الموجودين على ما هو كون القضية حقيقية خلاصة اگر ما آخر مطلب بمجاز هم برسیم باید توصیه بدیم بعد بفرماید که تمام این مطلب این است که خطابات که پیغمبر در آیاتی که خطابات داره به مردم خطاب کنه ولی اگر بنا شد قرآن دو نزول داشته باشه در پیغمبر نازل شده بعد پیغمبر اون را خونده بر مردم اون خطاب اولی به پیغمبر اصلا تمام این ابحاث به طور کلی می مورده چرا؟ برای اینکه مخاطب پیغمبر بوده نزل علیه وحیاً او الهاماً فاذا کان الامر کذالک دیگه بحث ما در این جهت بی مورده باید ببینیم پیغمبر چگونه بیان کرده و اونو عکس کنه